بك نستعين.
خاتمة، فيما يعتبر في العمل بالأصل والكلام تارة في الاحتياط و اخرى في البراءته. بعد از بیان مباحث در جلد دوم کتاب رسائل که بحث ما در مورد شک در تکلیف و شک در مکلفون به بود، ما در مجموع به طور کلی در قسمت‌های گذشته بخوایم حساب کنیم به 6 مطلب اصلی پرداختیم، یعنی شک در تکلیف، شک در مکلفون به. شک در تکلیف هم 3 قسمت شده بود: شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران ام بین محظوره. در شک در مکلفون به هم همین 3 مطلب رو پشت سر گذاشتیم. در مورد هر یک از این مطالبم به 4 مسئله پرداختیم: یکی بحث شبهه حکمیه از باب فقدان نص بود، یکی بحث شبهه حکمیه از باب اجمال نص بود، و سوم شبهه حکمیه از باب تعارض نصین بود، و چهارم شبهه موضوعیه بود، اصلا شبهه حکمیه نبود. خب همین مطالب رئیسه اینها رو حساب کنیم میشه چند تا مطلب؟ 24 تا مطلب. علاوه بر این که در قسمت دوم، یعنی در شک در مکلفون به، باز شبهه تحریمیه رو 2 قسم کرده بودن: شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره، که ما شبهه محصورش رو سال گذشته خوندیم و غیر محصوره رو امسال خوندیم. علاوه بر این در شبهه وجوبیه در همین قسمت بحث دوران ام بین متباینین مطرح شد و بین اقل و اکثر مطرح شد. باز در اقل و اکثر بحث ما در مورد جزء خارجی و جزء ذهنی مطرح شد. این وقتی شقوق این مطالب رو بخوایم در نظر بگیریم، در حقیقت بخوایم حساب کنیم حدود 32 محور ما چکار کردیم؟ بحثای مختلف و پشت سر گذاشتیم. در خلال این مباحث، این توضیحات به خاطر این بود، در خلال این مباحث گذشته در بعضی از موارد مشهور، غیر مشهور، مصنف حکم به براءت نمودن، در بعضی از موارد حکم به احتیاط نمودن، و در مواردی هم ندرتن حکم به تخییر نمودن. لذا جلد دوم کتاب رسائل در حقیقت معروف و مشهور این است که بحث در مورد احتیاط و براءت و تخییر است. در جلد سوم که مقام ثانی بحث بخواد باشه، درسته که مقام اول بود، مقام ثانی بود، حالت سابقه دارد، بحث از استصحاب مطرح میشه. بعد از اینم که بحث از استصحاب مطرح میشه، در پایان بحث از تعادل و تراجی در جلد چهارم مطرح میشه. خب در این قسمت مباحثی که مطرح شد، خوب دقت کنید، بعضیاش مشهور یا غیر مشهور یا مصنف گفتن اینجا حکم براءت، در بعضی از موارد گفتن حکم چیه؟ احتیاطه، در بعضی از موارد هم ندرتن حکم به تخییر شد. خب در مباحث گذشته، این نکته رو فقط دقت کنید، در مباحث گذشته مسائلی یا مطرح شد اما به خوبی پیگیری نشد، یا اصلا جایی برای طرحش پیدا نشد، چون مباحث گذشته خودش پیچیدگی داشت، هیچ جای حذف و جای ندیدنی نداشت. مثلا ما باید میخوندیم شبهه وجوبیه‌ای که شک در مکلفون به است، ریشه این شک ما فقدان نص یا اجمال نصه. اینجا نظر مشهور چیه؟ آرا استدلال هیچ جای هست. آقا شبهه تکلیفیه‌ای که از نوع تحریمیه باشه، منشأش فقدان نص باشه، چیه؟ هر کدام موضوع جدا داشت، صورت مسئله جدا داشت، باید پیگیری می‌شد. لذا بعضی از مسائل در اونجا مطرح شد به خوبی پیگیری نشد، بعضی از مسائل اصلا فضای طرحش فراهم نشد. مثلا ببینید برای آشنایی ذهن شما میگم، یه مسئله‌ای که قبلا مطرح شد اما به خوبی بعضی از زوایاش پیگیری نشد این مسئله بود، آیا احتیاط در اعمال عبادی مثل صلات جایز است؟ ممکن است؟ اصلا میشه احتیاط کرد؟ خب شبهه‌ای که در اونجا وجود داشت چی بود؟ این بود که عمل عبادی مثل صلات نیاز به قصد وجه دارد و اگر شما مثلا قبله رو نمیدونید، اگر بخواهید به چهار طرف نماز بخونید یا مثلا به دو طرف نماز بخونید، خب کدام نماز شما نماز واجب است که قصد وجوب بکنید؟ یا اگر در روز جمعه شما نمیدونید اونی که بر ذمه شما لازم است آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه هست و شما بخواید احتیاط کنید هم نماز ظهر بخونید هم نماز جمعه بخونید، خب کدام بر شما واجب است که قصد وجوب نمایید؟ این سوال مطرح شده بود در اونجا. مصنف در اونجا به این بحث پرداختن، گفتن به نظر ما قصد وجه در جایی معتبر است که امکانش باشد و در چنین مواردی امکانش نیست. الان همین مسئله‌ای که در گذشته مطرح شده بود رو از یه زاویه دیگه اینجا پیگیری میکنه و اون زاویه اینه که آدم میتونه قبل از فحص، قبل از جستجو احتیاط کنه. یعنی چی جستجو کنه؟ یعنی قبل از این که اصلا پیگیری کنه که آیا بالاخره روز جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است، از همون اول ابتداعا بدون بگه با من حوصله‌شو ندارم، هر دوتاشو میخونم قال قضیه کنده بشه، یا نه وظیفه اولیه مکلف مجتهد این است که تحقیق کنه، ادله رو بررسی کنه، ببینه آیا دلیل اجتهادی بر وجوب احدهما معیناً مشخصاً وجود دارد یا وجود ندارد. اگر دلیل پیدا کرد بر وجوب نماز جمعه، خب وظیفه اونه که نماز جمعه رو با قصد چی بخونه؟ وجوب بخونه. اگر دلیل پیدا کرد بر وجوب صلات ظهر، خب نماز ظهر رو باید با قصد، اگر دلیل پیدا نکرد احتیاط کنه چون چاره ای نداره. اما مسائلی هم مطرح میشه در این قسمت که در گذشته اصلا مطرح نشده بود. مثلا کسی که برای اینکه بخواد به دستور الهی عمل کنیم، ما چند تا راه پیش رو داریم: اجتهاد، تقلید، احتیاط. این چیزی که در اول رساله های عملی هم گفتم. سوال این است که آیا کسی که طریقه اجتهاد رو ترک کرد، نرفت دنبال این که مجتهد بشه، خودش احکام الهی رو استنباط کنه، باید چیکار کنه؟ تقلید کنه. اگر کسی طریقه تقلید هم ترک کرد که در اصطلاح بهش میگه تارکو طریقه الاجتهاد و تقلید، کسی که ترک کرد هم راه اجتهاد و هم راه تقلید، از همون اول میخواد احتیاط کنه، در هر مسئله ای از مسائل پیش رو در زندگی میخواد چیکار کنه؟ احتیاط کنه. خب این بنده خدا یقین داره که این اعمالش مصادفه با واقع میگردد. سوال اینه که آیا کسی که طریقه اجتهاد رو ترک کرد، طریقه تقلید رو ترک کرد، از همون اول احتیاطی اعمالش انجام داد، این مقبول درگاه الهی هست یا نیست؟ این مسئله در گذشته اصلا مطرح نشده بود. پس در این مباحثی که در خاتمه در ادامه میخونیم، دو دست مسائل مطرح میشوند. یه دست مسائلی که در گذشته رگ و ریشه اون مباحث حدوداً مطرح شد، اما به خوبی پیگیری نشد، یا نه بعضی از جهاتش پیگیری نشد، میخواد اینجا پیگیری کنه در خاتمه به صورت مستقلا، یا مباحثی مطرح میشود که اصلا در گذشته مطرح نشد. خب بعضی از مسائلی که در اینجا مطرح میشه مربوط به احتیاطه، چون بعضی از مسائل گذشته ما حکم به احتیاط داریم، و بعضی از مسائلی هم که در اینجا مطرح میشود مربوط به چیه؟ براءت است، چون در بعضی از مسائل گذشته مصنف و مشهور و دیگران قائل به چی شدن؟ بر اول مسائلی که مطرح میشه مربوط به احتیاط، از صفحه 411 میگه و عمل براءت، و مسائلی که مطرح میشه در مورد شرایط عمل به چه شرایط عمل به براءت است. تا قاعده لا ضرر، بعد در مورد قاعده چی بحث میکنه؟ قاعده لا ضرر بحث میکنه. بالای خاتمتون علامت بزنید، بنویسید مباحثی که تاکنون در مقام اول از مقصد سوم کتاب رسائل مورد بررسی قرار گرفته‌ام، خالی از یکی از این سه حکم نبودن، یا حکم به براءت در آنها شده است، یا حکم به احتیاط، و در بعضی از موارد هم حکم به تخییر شده است. به همین جهت در گذشته بیان شد مقام اول، بخواه پرانتز بنویسید، یعنی موارد مشکوکی که برخوردار از حالت سابقه معتبر نمی باشن. پرانتز ببند. مقام اول گفتیم قبلش، درست قبل پرانتز، مقام اول در مورد براءت بلگول اشتغال و تخییر می باشد. خب پس ببینید دقت کنید با من باشید، شمه تو چاپ کنگره دارید دیگه، صفحه 14 رو بیارید. اون پایین صفحه گفته بود چی؟ ثم ان تمام الکلام، همه سخن، همه بحث، فل اصول الاربعته، در اصول عملیه چارگانه، یحصل و حاصل می شود، به اشباعهی، ضمیر اشباعهی می خورد به کلام، یعنی به صورت تام و تمام سخن گفتن، فی مقامین، در دو مقام، احدهما حکم و شک، ف فی الحکم الواقعی من دون ملاحظت الحالت السابقته، در جایی که حالت سابقه معتبری وجود نداره که من اونو رها کنم. الراجعه، الراجعه گفته بودیم صفت برای چه؟ خب فی الحکم الواقعی راجعه الی اصول ثلاثه، اصول ثلاثه چی گفته بودیم؟ براءت، اشتغال، تخییر. الثانی حکمه به ملاحظت الحالت سابقته و هوال استصحاب، اون حکم استصحاب است. المقام الاول فی البراءت و الاشتغال و تخییر. بعد اومدیم گفت مقام اول رو ما در دو موضع بحث میکنیم، چون شک ما یا شک در نفس تکلیف بود یا شک ما در مکلفون به بود. پس ببینید مباحثی که در مقام اول، مقصد چندم کتاب بودیم؟ مقصد سوم بودیم. کجا اینو گفته بود؟ اول کتاب بیارید. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك، مقصد اول و دوم چی بود آقای حسین زاده؟ المقصد الاول في القطع، المقصد الثاني في الظن، المقصد الثالث في الشك، که مقاصدی که تا اینجا خوندیم این بود. خب پس ما تا اینجا نگفتیم نوشتن آقای کاظمی مباحثی که در چی؟ در مقام اول، به جای مقام بنویسیم موضع اول، نه که مثلا جزوه درست میکنید بهتره. من گفتم مقام اولی درسته؟ مباحثی که اولم گفتم، دو بار گفتم، اول خطم گفتم، مباحثی که در موضع اول از مقصد سوم. شما اینا اگه بخواید درست کنید ببینید، حالا اینایی که حالا مینویسن ببینید، شما باید یه ذوق نشون بده، گهگودر بعضی عبارت ها رو عوض کنید. چون من مثلا الان هیچ چی اینجا نوشته ندارم، خب اون چیزی بود که تو ذهنم بوده برای اینکه شما آشنا بشید اول خاتمه، یه مقدار برگردید اول ذهنیتتون درست بشه. برای کسی هم که میخواد بعدن این مطالب بخونه باید این ذهنیت اول درست بشه، و الا همین جوری بدون صدفتن یه مرتبه وارد خاتمه بشه نتیجه نمیگیره. پس ببینید مباحثی که ما در موضع اول، موضع اول چی بود؟ شک در حکم واقعی بدون وجود حالت سابقه معتبر. از مقصد سوم، خب بعد مقصد سوم تو پرانتز درست کنیم، مقصد سوم چی بود؟ شک. ما پیگیری کردیم خالی از این سه حالت نبود، یا حکمش براءت بود یا حکمش احتیاط بود و به ندرتن هم حکم به چی شد؟ تأخیر شد. این که گفتیم به ندرتن، اصلا تأخیر تو چشم نیومده بود، اونی که بیشتر تو چشم میومد احتیاط و براءت بوده است. خالی از این سه تا حالت نبود، به همین خاطر ما در گذشته گفتیم نوشتید که این عرضم به حضور شما مقام اول، یعنی درست گفته بودم مقام اول میشد، آره مقام اول درست بود، موضع بعد شروع میشد، موقع اون مقام اول درست بود. مقام اول گفتیم در مورد براءت و نه مقام اول، آره همون مقام اوله، میشه مقام اول دیگه. ما به موضع اول دوم کاری نداشتیم، همش مقام اول میشد، هم اول درست بود. به اینها پرداخته میشد. حالا نقطه بذارید، در این مقام در دو موضع، یعنی شک در تکلیف و شک در مکلفون به، در قالب سه مطلب اصلی، یعنی شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه دوران امر بین و دوران امر بین محذورین مسائل مختلفی در قالب چهار مسئله، یعنی شبهه حکمیه از باب فقدان نص، شبهه حکمیه از باب اجمال نص، شبهه حکمیه از باب تعارض نصین، و شبهه موضوعیه پیگیری گردید. اما در این مسائل مطرح شده فروعاتی قابل طرح بودند که یا به صورت اجمالی مطرح گردیدند و یا اصلاً فضایی برای طرح آنها فراهم نگردید. لذا مصنف در این خاتمه در صدد طرح تفصیلی آن فروعات و مسائل برمی آیند. مثلا در گذشته در خلال بعضی از مباحث به این فرع فقهی اشاره شد که آیا احتیاط در امور عبادی که نیازمند نیت جزمی و قصد وجه می باشند ممکن است یا خیر؟ لذا در این خاتمه در قالب شرایط عمل به احتیاط به این فرع فقهی از زوایای مختلف پرداخته می شود. و یا این مسئله مطرح می گردد که آیا ترک کننده طریقه اجتهاد و طریقه تقلید می تواند از همان ابتدا همه اعمال خود را به صورت احتیاطی انجام دهد و اعمال عبادی او صحیح واقع میگردن یا خیر. که به این مسئله در گذشته اشاره نشده بود و یا در گذشته این دو تا مسئله که الان مطرح کردیم آقای کاظمی در مورد چی بودن؟ احتیاط بودن. حالا ما هم یه مسئله هم برای براءت بگیم که عمده بحث ما هم همون میشه، و یا مثلا در خلال چی؟ مسائل مربوطه به براءت به این نکته اشاره شد که چه؟ و یا در گذشته در خلال مسائل مربوط به براءت به این نکته اشاره شد که قبل از فحص و جستجو در ادله شرعیه حکم به براءت جایز نیست. اینو بارها خوندید دیگه، شما زمانی میتوانید حکم به براءت بدید که در ادله شرعیه در کتاب و سنت اجماع و عقل جستجو کنید، استدلال کنید، فحص کنید، ببینید دستتون خالی است، چیزی بر ذمه شما ثابت نیست، بعد میتونید براءت چیکار کنید؟ جاری کنید. لذا در این خاتمه این مسئله از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. خب بیارید صفحه 412 رو بیارید. چی میگه؟ اما وجوب و اصل الفحص. اصلا چرا اصل فحص لازمه؟ اینو بحث میکنیم، درسته؟ بیایید صفحه 433 رو بیارید. دیدید؟ بحث از اینو مطرح میکنه که یه نفر تفحص نکرده، عمل کرده تفحص، باز در اون فحص بحث میکنید. ببینید؟ همه مسائلی که در حقیقت ما در مورد، یا مثلا ببینید، مثلا از باب این که میخوام ذهنت رو روشن باشه، صفحه چیز رو بیارید، صفحه 441 آوردید؟ ان وجوب الفحص انما هو فی اجراء الاصل فی شبهت حکمیت ناشعت من عدم نص او اجمال بعض الفاظهی او تعارضن، اما اجراء الاصل فی شبهت مبس نکنید. ذهن شما باید این آمادگی رو داشته باشه، مسائلی که قبلا شما خوندید الان همینجا میگه شبهه حکمیه. خب شبهه حکمیه دو قسم بود، شبهه حکمیه از باب شک در تکلیف، شبهه حکمیه از باب چی؟ شک در مکلفون. به همه میاد تو این عبارت. لازم ببینید این بحث که مطرح میشه، بعد صفحه 447 رو بیارید. حالا سدلی ثابت کردیم که شما باید فحص کنه، درسته؟ آقا چقدر باید فحص کنم؟ صفحه 447 بحث میکنیم مقدار الفحصه، چقدر شما باید چکار کنید؟ فحص کنید و تفحص چیه؟ لازمه که انجام. بعد میره قاعده چی؟ در حقیقت به طور کلی خیالتون راحت باشه، اگه خوب بخوایم جمع‌بندی کنیم، اگر خوب بخوایم جمع‌بندی کنیم، ما در حقیقت به طور کلی این سه مطلب رو پیگیری میکنیم. اولین مطلبی که پیگیری میکنیم مسئله اجرای احتیاط در عبادات. دومین مطلبی که در حقیقت پیگیری میشود بحث در مورد این است که آیا احتیاط در جایی که شخص طریقه تقلید، طریقه اجتهاد رو ترک کنه نتیجه چیه؟ با اگه میدونه قطعا اونی که منوی و مرضی عند الله بوده رو آورده. مسئله سومی که مفصل پیگیری میشود در مورد اینه که فصل بر شما لازمه. چرا فصل بر من لازمه؟ بحث نظریه. مقدار فصل چقدره؟ بحث چیه؟ عملیه. و در پایانم باز یه تذنیبون میاره، در حقیقت میشه خاتمه ای در خاتمه، که عبارت فاضل تونی رو مطرح می در موردش بحث میکنه. بعدم در حقیقت میره سراغ قاعده چی؟ لازره. ما چهار تا مطلب در حقیقت در این خاتمه تا انتهای کتاب پیگیری میکنیم ان شاء الله. خب الحمدلله رب العالمین.